از شما و سلام به شما شنونده های گرامی. صبح شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. چرا اکثر تیم های نامزدان ریاست جمهوری تا حال عملا به میدان رقابت نیامدند؟ آیا خبر جنجالی ایجاد شده میان محمد حنیف اتمر و عطا محمد نور دو همپیمان انتخاباتی واقعیت است؟ پاسخ را به شما داریم. فقدان نظارت از فعالیت‌های نیروهای آمریکایی در زمینه تقویت نیروهای افغان با کدام دلیل است؟ پاسخ سیگار را در مورد می‌شنوید. با تفصیل موضوعات مهم خبری روز برمی‌گردیم، ولی نخست توجه کنین به تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. مقامات امنیتی افغان از ورود تلفات سنگین به مخالفین در عملیات‌های تازه خبر دادند. تهدید پولیو یا فلج اطفال در جنوب افغانستان و درگیری تازه میان نیروهای هندی و پاکستانی در کشمیر. تفصیل خبرها. اردوی ملی افغانستان می گوید در زد و خوردهای جداگانه در ولایات غزنی و پکتیا 58 مخالف مسلح کشته شدند. دفتر مطبوعاتی قول اردوی 203 تن در روز سه‌شنبه در یک خبرنامه خود نوشته که قوای هوایی افغان در حملات هوایی بر شاهرهای ولسوالی آب بند و منطقه صدوزایی 18 مخالف مسلح را کشته و 5 تن آنها را زخمی ساختند. در این اعلامیه همچنان آمده که سربازان اردوی ملی یک حمله گروهی مخالفین را بر پوسته تاسنگ ولسوالی دی‌یک به عقب زده که در نتیجه آن 5 مخالف مسلح کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلامیه قول اردوی 203 تن در ولسوالی اندره ولایت غزنی هم در یک برخورد 5 مخالف مسلح کشته شده و در برخورد دیگر در ولسوالی خوگیانی این ولایت 4 جنگجوی مخالف از پا در آمده و 9 تن دیگر زخمی شدند. در ولسوالی احمدخیل ولایت پکتیا 3 طالب کشته و 2 تن آنها زخمی شدند. طالبان در مورد تبصره نکردند. کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در مناطق جنوبی افغانستان با مشکل مواجه شده است. دکتر میراجان راسخ، مسئول ارتباط عامه کمپاین پولیو گفت که مخالفین مسلح در راه پیشبرد این کمپاین در جنوب افغانستان مانع ایجاد می کنند. او گفت که از ماه می سال 2018 آنها تطبیق واکسین پولیو را خانه به خانه آغاز کردند، اما در راه عملی شدن آن ممانعت ایجاد شد و از این سبب این ویروس تا هنوز در منطقه باقی مانده و بدبختانه اطفال به این مرض مبتلا می شوند. دکتر راسخ افزود:
در سال روان میلادی ما 12 واقع مثبت پولیو رصد داریم که از این 12 واقع صرف یک واقع در حوزه شرقی افغانستان ثبت شده و متبقی 11 واقع در حوزه جنوبی افغانستان که 5 واقع از این در ولایت هلمند، 2 واقع در ولایت قندار و 4 واقع هم در ولایت اروزگان ثبت شده.
افغانستان یکی از 3 کشور جهان است که مرض پولیو یا فلج اطفال در آن تا حال محو نشده است. حال همچند خبری از جهان. در سال 2018 بیش از 12,000 طفل در جهان کشته و یا معلول شدند. سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش در یک گزارش که روز سه‌شنبه در نیویورک نشر شد گفته که در سال 2018 بیش از 12,000 طفل در جهان در بحران‌های نظامی کشته یا معلول شدند. سازمان ملل متحد همچنان در مورد 24,000 قضیه خشونت علیه اطفال سخن گفته که از جمله خشونت جنسی، حمله بر مکاتب و استخدام اطفال به حیث سرباز می باشد. در گزارش سرمنشی ملل متحد آمده که تعداد قربانیان اطفال در افغانستان به 3,000 نفر، در سوریه به 1,800 نفر و در یمن به 1,600 نفر رسیده است. این 3 کشور میدان جنگ های شدیدند. در فایرهای متقابل در خط جدایی که کشمیر بین هند و پاکستان، یک سرباز هندی و یک پاکستانی کشته شدند. مقامات دو کشور شام گذشته در این مورد خبر دادند. این تازه ترین فایر متقابل بین قوای سرحدی هند و پاکستان می باشد که در خط جدایی که کشمیر یا نقطه صفری صورت می گیرد. در سال 2003 هند و پاکستان در دو طرف این خط آتش بس را اعلان کرده بودند، ولی این آتش بس چندان رعایت نمی شود. در نتیجه انفجار بمب در ایالت بلوچستان پاکستان که پلیس هدف آن بود، 4 تن کشته شدند. مقامات اظهار می‌دارند که این بمب شام دیروز سه‌شنبه در شهر کویت انفجار کرده، 4 تن را کشته و بیش از 20 تن دیگر را زخمی ساخته است. هدف این بمب یک موتور گسمه پلیس بود که در مرکز شهر کویت توقف کرده بود. در این بخش بلوچستان حملات بر ضد پلیس و اقلیت‌های شیعه همیشه صورت می گیرد. سلیم آبرو دکتر در شفاخانه کویت گفت که 4 جسد به شمول 2 طفل و 1 زن به شفاخانه انتقال داده شدند و همچنان بیش از 25 زخمی تحت معالجه قرار گرفتند که وضعیت صحی بعضی از آنها وخیم می باشد. پایان اخبار. ساعت 7:36 از صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. چرا اکثر تیم‌های نامزدان ریاست جمهوری افغانستان تا حال عملاً به میدان رقابت نیامده‌اند؟ خود چی می‌گویند و مسئولین چی می‌گویند؟
ما برشان موتر توزیع کردیم، برای هر کاندید یک موتر لندکروزر 3 و یک آیلکس. البته این برای معاون نشان هم صرف می‌کنند.
آیا خبر جنجال ایجاد شده میان محمد انیف اتمر و عطا محمد نور، دو همپیمان انتخاباتی، واقعیت است؟
در تیم صلح و اعتدال مشکلات وجود ندارد، چون فضا به شدت کمپاین است و هر کس در این مورد نظر خود دارد. موضوعات را دمن زده است و در سوشال میدیا و در کار عامه موضوع مطرح است.
از فقدان نظارت از فعالیت‌های نیروهای آمریکایی در زمینه تقویت نیروهای افغان نیز می‌شنوید. مرور بر روزنامه‌های بین‌المللی هم خواهیم داشت و از رنگ‌های زندگی شماها هم می‌شنویم.
الحمدلله، از خدا راضی شدم. به خاطر ازی گفتم که هر چیزی را به اخلاص مهم است، صفایی مهم است، او یک با ما و شما باید یک عقیده داشته باشیم. هر کس را خداوند رزق می‌ده.
با سلام دوباره و روزتان خوش. شنونده هایی که گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین، زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. چنانچه لحظات پیش شنیدین، مبارزات کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رسما آغاز شده، ولی اکثر تیم های کاندیدای ریاست جمهوری هنوز عملا به میدان نبر آمدن. بعضی از این کاندیدا نگرانی های امنیتی را دلیل تاخیر کمپاین انتخاباتی خود می دانند و تعداد هم با در نظر داشته مذاکرات جاری که از سال با طالبا، باور ندارند که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. سید سمی عباس جزئیات دارد.
رئیس سابق استخبارات افغانستان و مخالف جدی طالبان رحمت الله نبیل که از سابق هم هدف حملات مسلحانه بود، حالا که خود را برای انتخابات ماه میزان کاندید کرده است، خطر هم برای وی بیشتر شده است. وزارت داخلی افغانستان تقریبا یک سال را برای طرح حفظ امنیت انتخابات سپری کرد که در این طرح دادن موترهای زره و محافظ به کاندیدان نیز شامل است. اما با آغاز کمپاین انتخاباتی روز یکشنبه گذشته، نبیل گفت تدابیر امنیتی وعده شده به وی عملی نشده و او مجبور شده است که کمپاین عامه انتخاباتی خود را به تأخیر بیندازد. نامبرده به مرکز خبری رادیو آزادی گفته است این مشکل کمپاین انتخاباتی وی را ضربه شدید زده است و می افزاید که حکومت از تهدیدهای امنیتی به وی معلومات دارد ولی همکاری نکرده است. وزارت داخلی افغانستان درباره این ادعای آقای نبیل تفسیر نکرده، ولی قبل از این سخنگوی وزارت داخله نصرت رحیمی برادی آزادی گفته بود که امنیت و محافظت از کاندیدان از جمله اولویت‌های آنها می باشد و او افزود که برای امنیت کاندیدان 50 موتر زیرپوش و 100 محافظ را موظف ساختند.
ما برشان موتر توزیع کردیم، برای هر کاندید یک موتر لندکروزر زیری و یک آیلکس. البته این برای معاونینشان هم صدق میکنه. همچنان محافظین هم بخاطر تامین امنیتیشان برشان تنظیم شده.
اما بعضی از کاندیدان در صحبت با رادیو آزادی تدابیر امنیتی را غیر کافی دانسته و یا میگویند که کمک به دست نیاوردند. آقای نبیل در مورد امنیت در حال اظهار نگرانی می کند که روز یکشنبه در پیشروی دفتر معاون اول تیم انتخاباتی رئیس جمهور اشرف غنی امرالله صالح انفجار و حمله صورت گرفت که در آن حداقل 20 نفر کشته و 40 نفر دیگر زخمی شدند. یک تعداد از کاندیدان دیگر درباره شفافیت و عادلانه بودن روند انتخابات ابراز نگرانی کرده و ادعا می کنند که رئیس جمهور اشرف غنی از قدرت و مقام خود در این انتخابات به نفع خود استفاده می کند. ادعای که رئیس جمهور غنی آن را رد می کند. از سوی دیگر رسیدن به یک تفاهم با طالبان در قطر این شک را بیشتر ساخته است و این سوال را ایجاد کرده است که آیا انتخابات به موقع آن برگزار خواهد شد یا خیر؟ رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یوسف رشید روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که امنیت هم یکی از دلایل کندی در کمپاین انتخاباتی می باشد. به نظر وی هم مذاکرات صلح آمریکا با طالبان در قطر انتخابات را تحت شعاع قرار داده است.
امنیت یک مشکل جدی است. در کنار آن مسائل سیاسی و تلاش‌های صلح تا کنون برخی نامزدان باور ندارند که انتخابات می شود یا خیر. آنها جرات نمی کنند که در کمپاین ها مصرف کنند و وارد میدان شوند.
یک تحقیق کننده در شبکه تحلیلگران افغانستان علی عدیلی هم به رادیو آزادی گفته است که بعضی از کاندیدان درباره کمپاین های انتخاباتی خود دل و نادل می باشند و نمی دانند که انتخابات صورت خواهد گرفت یا خیر. به نظر وی بعضی ها فکر می کنند که شاید انتخابات به خاطر پروسه صلح به تأخیر بیفتد. از سوی دیگر سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر سهیل شاهین هم در صحبت با رادیو آزادی گفته است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به پروسه صلح ضربه می زند. اما حکومت افغانستان تحت رهبری رئیس جمهور اشرف غنی تاکید می کند که انتخابات در زمان تعیین گردیده آن برگزار خواهد شد و آنها به شفاف و عادلانه بودن این انتخابات متعهد می باشند. حکومت به این نظر است که انتخابات و صلح دو پروسه جداگانه می باشند و روند صلح سبب تأخیر انتخابات نخواهد شد.
شنیدین که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نگرانی های دارن و به همین دلیل از مانور عملی در میدان رقابت ها خودداری کردن یا اقلن تا حال جدن وارد اقدام نشدن. شنونده عزیز، همزمان با آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری گزارش های وجود دارند که اختلافات جدی بین بعض اعضای تیم انتخاباتی محمد حنیف اتمر به وجود آمده. یک منبع نزدیک به این تیم که به دلیل حساسیت موضوع نخواستن نامش افشا شود گفته که حتی محمد نور میخواهد که در اولین گرد همایی مبارزات انتخاباتی به حیث صدر اعظم معرفی شود، ولی به گفته امی منبع آقای اتمر با این کار مخالف است. سخنگوی تیم صلح و اعتدال بر رادیو آزادی گفته که در تیم صلح و اعتدال مشکلات اصلا وجود نداره و همه بزرگا و اعضای رهبری تیم در رابطه با موضوعات بزرگ ملی کشور و در رابطه با کمپاین اجماعی فکر و نظر دارن. نصرت پارسا جزئیات دارم.
همزمان با آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری گزارش های وجود دارند که اختلاف های جدی میان برخی اعضای تیم انتخاباتی محمد حنیف اتمر به وجود آمدند. یک منبع نزدیک به این تیم انتخاباتی که به دلیل حساسیت موضوع میخواهد هویتش نزد رادیو آزادی محرم باقی بماند میگوید حتی محمد نور میخواهد تا در اولین گرد همایی مبارزات انتخاباتی به عنوان صدر اعظم معرفی شود، و اما به گفته منبع آقای اتمر با این کار مخالف است و میخواهد این موضوع تنها در منشور تیم انتخاباتی به نشر برسد. به گفته منبع روز گذشته به همین منظور شماره از اعضای تیم صلح و اعتدال برای میانجیگری به دیدار عطا محمد نور رفتند. از سوی هم محمد یونس قانونی معاون اول تیم انتخاباتی حنیف اتمر در دومین روز مبارزات انتخاباتی یعنی روز دوشنبه به امارات متحده عربی رفته است. اما یک دستیار آقای قانونی در صحبت با رادیو آزادی اختلاف میان آقایان اعتمر نور و قانونی را رد می کند. به گفته دستیار او، آقای قانونی به زودی به کشور برخواهد گشت. تلاش کردیم تا در این مورد با عطا محمد نور نیز صحبت کنیم، اما هیچ یک از دستیاران آقای نور در زمینه همکاری نکردند. تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر هر گونه اختلاف میان اعضا و همپیمانان این تیم انتخاباتی را رد کرده و ادعاهای صورت گرفته را کار کسانی می‌داند که بر ضد این تیم از طریق صفحات اجتماعی تبلیغ می‌کنند. قادر شاه، سخنگوی تیم صلح و اعتدال، در این باره با رادیو آزادی گفت:
در تیم صلح و اعتدال مشکلات وجود ندارد. همه بزرگان و اعضای رهبری تیم در رابطه با موضوعات ملی کشور و در رابطه با کمپاین ها و چگونگی راندازی کمپاین ها اجماع فکر و نظر دارد، چون فضا با شدت کمپاینی است و هر کس در این مورد نظر خود دارد. موضوعات را دمن زده است و در سوشال میدیا و در افکار عامه موضوع مطرح است.
از قادرشاه پرسیده شد که آیا محمد حنیف اتمر صدارت اجرایی را به عطا محمد نور خواهد داد.
رهبری تیم صلح و اعتدال و تعهدات خود بابرجا است، همه موارد را در منشور خود جابرجا کرده و نشر خواهد کرد. وزیر صاحب اتمر که فعلا رهبر تیم صلح و اعتدال هست، اینها گفته بودند که ما در حکومت خود صدارت اجرایی را به وجود خواهد آورد، مگم وقتی که لوی جرگه برگزار شد و لوی جرگه تصمیم گرفت این موضوع را تایید و مورد اجرا قرار خواهد داد.
این در حال است که 3 روز از آغاز پیکارهای انتخاباتی می‌گذرد، اما تا حال برخی از تیم‌های انتخاباتی به شمول محمد حنیف اتمر مبارزات انتخاباتی را آغاز نکردند. قادرشاه، سخنگوی تیم اتمر، می‌گوید آنان بر اساس فیصله شورای نامزدان ریاست جمهوری مبارزات انتخاباتی را تا روز پنجشنبه تعلیق کردند و در صورتی که حکومت در زمان تعیین شده به خواستای آنان جواب دهد، پیکارها را آغاز خواهند کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده عزیز، روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مقاله واقعا عاطفی گره در مورد حمله اخیر بر دفتر امرالله صالح، رئیس روند سبز افغانستان، منتشر کرده. همکارم جاوید نعیمی مرور داره بر روزنامه هایی که بین المللی.
روزنامه نیویورک تایمز به امرالله صالح، معاون اول در تکت انتخاباتی رئیس جمهور اشرف غنی و حمله روز یکشنبه بر دفتر روند سبز تمرکز کرده است. بنوشته روزنامه، امرالله صالح اطلاعات موثق داشته که سوی قصد به جانش در یک فرصت زود صورت خواهد گرفت، بناهن او وصیت نامه اش را نوشته بود. در ادامه آمده است آقای صالح رئیس پیشین استخبارات افغانستان یک چهره ضد طالبان است و در فهرست اهداف درجه یک شورشیان برای یک مدت طولانی قرار داشته است. نیویورک تایمز به این هم پرداخته که امرالله صالح هفته گذشته به وصیت‌نامه 4 صفحه‌ایش نظر انداخته و برخی نکات را برای همسر و 5 فرزندش افزوده بود تا اگر خبر مرگ او را مشنوند چی برخورد کنند و چگونه به پسندازهای او دست یابند. به نوشته روزنامه، در حمله روز یکشنبه که همزمان با آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری رخ داد، 30 تن به شمول 20 مهمان و همکار نزدیک امرالله صالح جان دادند. آقای صالح به نیویورک تایمز گفته که شورشیان برای کشتن وی آمده بودند و پس از خداوند مهارت‌های پیشین مسلکیش او را نجات داد. به گفته او 20 دلیل دیگر هم شاید وجود داشته باشد که باعث نجات او شد. به نوشته روزنامه، امرالله صالح که 46 سال عمر دارد، در گذشته هم از حملات و سوی قصدهای زیاد جان به سلامت برده و پس از کنارگیری از اداره حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، برای چندین سال در انزوای سیاسی قرار داشت. روزنامه واشنگتن اگزماینر به مورد دیگر پرداخته و می نویسد با آنکه وزارت دفاع آمریکا تأکید می ورزد خروج نیروهای این کشور از افغانستان بستگی به شرایط دارد، رئیس جمهور ترامپ به مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده توصیه کرده که هزاران سرباز کشورش را پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 از افغانستان بیرون کند. روزنامه می نویسد بر اساس برنامه، آمریکا قصد دارد نزدیک به 7000 سربازش را از افغانستان فراخواند. در ادامه آمده که سرنوشت 7000 سرباز دیگر بستگی به چگونگی توافق صلح با طالبان دارد. روزنامه واشنگتن اگزماینر همچنان می نویسد گفتگوهای صلح به نحو متوقف شده زیرا طالبان سلسله از حملات تروریستی را آغاز کردند و حکومت افغانستان را به عنوان رژیم قانونی نمی پذیرند. به نوشته روزنامه شمار نگرانی دارند که اگر نیروهای بین المللی از افغانستان بیرون شوند وضعیت امنیتی چگونه خواهد شد. واشنگتن اگزماینر به نقل از سرمفتش ایالات متحده برای امور بازسازی افغانستان نوشته که در جنگ 18 ساله واشنگتن بیش از 18 میلیارد دلار بالای تجهیزات نیروهای افغان مصرف کرده و 600 هزار اسلحه، 70 هزار وسیله نقلیه و بیش از 200 طیاره برای افغانستان سپرده است.
آل هم یک گزارش بین المللی. مقامات سودان دستور دادند که تمام مکاتب کشور تا یک زمان نامعلوم رخصت شوند. شورای نظامی حاکم سودان بعد از او در این مورد تصمیم گرفت که در یک راهپیمایی 5 شاگرد مکتب کشته شدند. سید سمی عباس جزئیات دارد.
روز سه‌شنبه صدها شاگرد مکتب با یونیفرم مکتب و بیرق‌های سودان به سرکا برآمده و شعار می‌دادند که کشته شدن یک شاگرد کشته شدن یک ملت است. آنها بر ضد کشته شدن 5 شاگرد شعار می‌دادند که روز دوشنبه در منطقه علوبید در جریان یک راهپیمایی اعتراضی جان باختند. شاگردان در پایتخت این کشور و شهرهای دیگر آن در مناطق مختلف به سرکا برآمده و مظاهرات شبیه را ادامه دادند. جنبش معترضان و شاهدان عینی می گویند روز دوشنبه 5 شاگرد مکتب در حال کشته و 60 تن دیگر زخمی شدند که در منطقه علوبید به خاطر کمبود تیل و مواد خوراکی تظاهرات را آغاز کردند. با گفته شاگردان بعضی از قربانیان توسط نشانزنها هدف گلوله قرار گرفتند. اعتراض کننده ها سربازان شبه نظامی گروه واکنش سری را مسئول این کشتارها می دانند. شام سه‌شنبه شورای نظامی حاکم در سودان بستن مکاتب را در تمام کشور دستور داد. با گزارش خبرگزاری رسمی سودان سونا به والیان تمام ولایات سودان دستور داده شده است که سر از امروز چهارشنبه تا امر ثانی تمام کودکستان‌ها مکاتب ابتدایی، متوسطه و لیسه را ببندند. کشتارهای اخیر یک روز قبل از آن صورت گرفت که قرار بود رهبران اعتراض کنندگان با رهبران نظامی در مورد زوایای باقی مانده فعال ساختن دوباره حکومت ملکی صحبت کنند. دو طرف در آغاز ماه جاری در مورد تقسیم قدرت به یک توافق رسیدند. اما بعد از کشته شدن شاگردان رهبران اعتراض کننده ملاقات روز سه‌شنبه را با سران اردو لغو کردند. ساتی الحاج یکی از سران اعتراض کننده که عضو هیئت مذاکره کننده می باشد به خبرگزاری فرانس پرس گفته است مذاکرات با اردو به خاطر صورت نگرفت که مذاکره کنندگان آنها هنوز هم در منطقه علوبید می باشند. یک رهبر دیگر مظاهره کنندگان که نامش گرفته نشده گفته است مذاکرات زمان دوباره از سر گرفته می شود که در کوچه ها آرامی حاکم شود. رئیس شورای نظامی سودان جنرال عبدالفتاح البهران این کشتارها را محکوم کرده است. تلویزیون دولتی سودان از قول وی گفته است کشتن افراد ملکی صلح‌آمیز یک جنایت غیر قابل قبول است که با عاملین آن باید حساب شود. اداره حمایت از اطفال سازمان ملل متحد از مقامات سودان خواسته است که در مورد کشته شدن این 5 شاگرد تحقیق نماید و عاملین آن را به پنجه عدالت بسپارند. مقامات سودانی بعد از کشته شدن این شاگردها در 4 شهر سودان قیدات شبگردی را اعلان کردند. نارامی های اخیر سودان با اعتراضات علیه رهبر سابق این کشور عمر البشیر آغاز شد و بعد از آن که شورای نظامی قدرت را به دست گرفت ادامه پیدا کرد. به تاریخ عبد جولای بین اعتراض کنندگان و شورای نظامی حاکم در رابطه با تقسیم قدرت یک موافقه حاصل شد. به اساس این موافقت در شورای انتقالی حاکم 6 ملکی و 5 جنرال عضویت دارند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان از عملکرد نامنظم نیروهای امریکایی و ناتو در ماموریتشان در بخش حمایت از قوای افغان و آموزش نیروهای امنیتی افغان انتقاد کرده. این اداره در گزارش تازه خود گفته که هیچ نهاد خارجی از چگونگی فعالیت‌های نیروهای امریکایی و بین‌المللی که موظف به آموزش قوای امنیتی افغان هستند نظارت نمی کنند. بر اساس یافته های این گزارش تا حال هیچ بخشی از نیروهای امریکایی مشخصاً و از روی یک برنامه موظف به بلند بردن ظرفیت های نیروهای امنیتی افغان نبودن و حتی پلان های حمایتشان از نیروهای امنیتی افغان با تبدیل شدن اشخاص مبدل شده. جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در این گزارش گفته که حتی قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان که مسئولیت پیشبرد ماموریت این نیروها را هم داره صلاحیت ایر نداشته که روش ها و فعالیت های مشخص برای کشورهای عضو ناتو در افغانستان بده تا اونا هنگام مشوره دهی آموزش و حمایت به کار برن. اداره سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان همچنان در این گزارش گفته که بایی که تا حال بیشتر از 18 میلیارد دلار پول مالی دهنده های امریکا برای تجهیز نیروهای امنیتی افغان مصرف شده، ولی این نیروها هنوز هم با چالش‌های جدی مواجه هستند. ساعت 7:56 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنونده عزیز یک بار توجه کنین به سرخط مهمترین خبرهای روز. اردوی ملی افغانستان می گوید که در برخوردهای جداگانه در ولایت غزنی و پکتیا 58 مخالف مسلح کشته شدند. کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در مناطق جنوبی افغانستان با مشکل مواجه شده است. در سال 2018 میلادی بیش از 12,000 طفل در جهان کشته و یا معلول شدند. سرمنشی ملل متحد در گزارش تازه گفته است که تعداد قربانیان اطفال در افغانستان به 3,000 نفر، در سوریه به 1,800 نفر و در یمن به 1,600 نفر رسیده است. در فیرهای متقابل در خط جدایی کشمیر بین هند و پاکستان یک سرباز هندی و یک سرباز پاکستانی کشته شدند. و در